مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند irlanguage.com.
خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، محمد رضا فرامرزی فر هستم با مجموعه Mindset for IELTS سطح 3 که آخرین سطح این مجموعه هست و مناسب داوطلبینی هست که میخوان خودشونو به نمره 7 تا 8 برسونن. تدریس سطوح دیگه این کتاب و مجموعه American English File و Vocabulary in Use به همراه Grammar in Use به صورت کامل در سایت مرجع زبان ایرانیان با آدرس www.irlanguage.com در دسترس هست و قابل تهیه است به صورت پستی و دانلودی. اگر به تازگی ملحق شدید به ما در این بحث، لازم میدونم یه توضیحی بدم خدمتون. مجموعه Mindset برای نمره 4-4.5 تا نمره 7.5 تقریبا تا 8 آماده سازی شده. سطح اولش فاندیشن مقدماتی بوده که به صورت ترکیبی همه دروس رو آورده گفته چون مقدماتی و برای مبتدی بوده، ولی از سطح 1 به بعد مثل همین سطحی که الان داریم کار میکنیم در هر درس 4 مهارت رو به صورت تفکیک آموزش میده و به عنوان مثال با ریدینگ شروع میکنه. در اون قسمت ریدینگ میاد یه مهارتی رو، تاسک تایپی رو، مثل این درس که matching heading task هست رو یا عناوین رو میاد تدریس میکنه. به تدریج تمرین میده به شما، آروم آروم شما رو آشنا میکنه با نکات انحرافی، آشنا میکنه و به همین شکل میره بالاتر و در نهایت یه اگزم اسکیل هم براتون برگزار میکنه که نمونه ای از آزمون واقعی میتونه باشه. بعد از اون به مهارت رایتینگ، بعد از اون به مهارت لیسنینگ و همینطور به مهارت اسپیکینگ هم هر درس میپردازه. خب با این مقدمه میریم درس 1 که ریدینگ هست، Urban and Rural Life رو شروع میکنیم. Urban که میدونید شهری هست و Rural به معنای روستایی هست، یعنی خارج از شهر، حاشیه شهر، بیرون از شهر هستن. خب اهداف این درس رو با هم در این قسمت میبینیم. In this unit you will learn how to، چه کاری رو میخواییم انجام بدیم. Deal with matching headings tasks. Identify the main idea of a paragraph. Understand the meaning of prefixes. خب هدف اصلی این درس در بحث ریدینگ آیلتس آشنایی با matching headings tasks هست که برای انجام این کار باید بتونید مین ایدیای هر پاراگراف رو تشخیص بدید، مشخص بکنید. ممکنه در متنایی که داده میشه کلماتی وجود داشته باشن که براتون ناشناخته باشن که باید تمرین کنید و بتونید با حدس زدن معنای اونها رو پیدا کنید. هرچند بعضی از کلمات تخصصی، اگر تخصصی باشه، در قسمت پاورقی توضیح داده میشه. خب و بعد از اون ما بحث گرامر رو داریم که در بحث گرامر مبحث پریفکس و یا پیشوند هست. پیشوندها رو قبلا هم کار کردیم تا حدودی، ولی اینجا بیشتر کار میکنیم. در این سطح تو این درس ما کار میکنیم که هم به دامنه واژگان شما اضافه میکنه و هم میتونه در تشخیص هدینگ ها کمکتون باشه. خب قبل از شروع در مورد matching headings tasks یک توضیح کوچیکی بدم اگر آشنا نیستید. ببینید در این نوع آزمون ریدینگ شما باید برای هر یک از پاراگراف های تست یا اون پسیجی که به شما داده میشه یک هدینگ یا عنوان رو از لیست عناوینی که به شما داده میشه انتخاب بکنید. بنابراین شما چند تا پاراگراف دارید که با حروف مشخص شدن یا با شماره مشخص شدن و باید براشون از لیست عناوینی که داده میشه بتونید عنوان ها رو به هر پاراگراف اختصاص بدید. هر پاراگراف هم که فقط یک عنوان داره و هر عنوان رو فقط یک بار میتونید استفاده بکنید. چند تا هدینگ هم اضافه میدن، یعنی اگر مثلا 5 تا پاراگراف داشته باشید به شما 7 تا 8 تا هدینگ میدن که میتونن بعضیشون انحرافی باشن و روش کارم به این شکل هست. مثل هدف دوم این درس، اگه بتونید مین ایده یا ایده اصلی و محوری هر پاراگراف رو تشخیص بدید، به راحتی میتونید عنوان یا هدینگ رو هم مشخص کنید. ما تو این درس کارمون همین هست و روی این مسئله تمرکز خواهیم داشت. میریم با هم قسمت لید ان، قسمت اول. Part 1. Read the paragraph below about the island of Majorca. With a partner, discuss why some of the underlined nouns are preceded by the and others have no article. Do you know any other article rules for geographical features? خب، توی این تمرین مشخصه که ما بحث آرتیکل رو داریم، یعنی حرف تعریف رو داریم. چند مثال از اسامی که در متن به صورت آندرلاین شده اومدن رو داریم که با حرف تعریف د اومدن. اینا رو مشخص کنید و بگید چرا اینها حرف تعریف د دارن و اونهایی که آندرلاین شدن ولی زیرو آرتیکل هستن، یعنی آرتیکل ندارن، حرف تعریف د رو ندارن، چرا به این شکل هست. تو اینجا قسمت ما یه پریسید داریم که یعنی قبل از این کلمه قرار گرفته. preceded by the یعنی قبل از، به عنوان مثال Mediterranean ما حرف تعریف د رو در این قسمت داریم. خب نگاهی به متن داشته باشید ببینید که پاسخ چی میتونه باشه. در قسمت پاسخ با هم چک خواهیم کرد. خب ما پاسخ رو به تفکیک در این قسمت ببینیم. خب دسته اول اسامی که ما در این قسمت داریم groups of islands هست. به عنوان مثال the Balearic Islands. اگر مجموعه جزایر داشته باشیم پس حرف تعریف the رو بهشون میدیم. اگر جزیره تکی باشه، تنها باشه، شما دیگه حرف تعریف the رو بهش نمیدید. مثلا جزیره کیش رو ما دیگه نمیگیم the kish، میگیم kish island. اما مجموعه جزایرها به این صورت با حرف تعریف the و islandsش میاد. ممکنه برای کشور فیلیپین هم شنیده باشید، میگیم the Philippines. اون هم به همین شکل است، مجموعه ای هست. اگر coastal areas باشن، مناطق ساحلی باشن، هم حرف تعریف the رو دارن، the Valencian coast. Oceans and seas، یادتون باشه اقیانوس ها و دریاها حرف تعریف the رو دارن. به عنوان مثال the Mediterranean sea به این شکل هم می نویسیم. Mediterranean که همون مدیترانه هست رو با M بزرگ و دریا رو هم با S بزرگ می نویسیم. مثلا دریای عمان، دریای اژه، the Oman Sea، the Aegean Sea. و یا مثال بعدی ما گالف هست اینجا که جالبه که Persian Gulf رو آورده در این قسمت، the Persian Gulf، خلیج فارس. P بزرگ، G بزرگ و حرف تعریف the رو داریم. Nationalities، ملیت ها وقتی که به صورت جمع گفته میشه یعنی وقتی میخوایم بگیم اسپانیایی ها، حرف تعریف the رو براش میاریم، وگرنه جای دیگه شما نیاز ندارید. For example Spanish، Spanish. و یا an Iranian. ولی وقتی میخواید بگید اسپانیایی ها، عمانی ها، چینی ها، انگلیسی ها، اونها حرف تعریف the رو میگیرن. The Spanish، the Omanese، the Chinese. Countries which are republics، kingdoms or unions. دقیق داشته باشید کشورهایی که جمهوری هستند، پادشاهی یا سلطنتی هستند و یا یونین هستند، یعنی اتحادیه ای هستند و یا ایالاتی و یا به صورت متحد هستند، حرف تعریف the رو میگیرن. مثلا the Republic of China یا به عنوان مثال the Czech Republic، اینها the میگیرن. The Republic of China یعنی جمهوری چین. The United Kingdom که مجموعه اون چهار کشور هست در انگلستان، اسکاتلند، ویلز و نوردن آیلند، اونها هم حرف تعریف the رو میگیرن. The United States of America، ایالات متحده آمریکا که The USA گفته میشه. کشور ما ایران هم به همین شکل است. اما اگر ایران رو به تنهایی و کار بردید و گفتید ایران و ایران، نیاز به حرف تعریف ده نداره. ولی اگر خواستید بگید جمهوری اسلامی ایران، باید حتما ده رو قبلش بیارید، The Islamic Republic of Iran. خب عنوان بعدیمون Mountain Ranges هست. Mountain Ranges یعنی رشته کوه ها. مثلا در اینجا ما داریم The Tramontanas، The Himalayas که Tramontanas هست و عنوان دومون هم که رشته کوه هیمالیا هست. به عنوان مثال در کشور خودمون The Alborz داریم، یعنی حرف تعریف the رو میاریم، Alborz رو با A بزرگ می نویسیم. اینا Mountain Range هستن ولی خود کوهستان، خود کوه، مثلا Mount دماوند دیگه حرف تعریف the رو نمی گیره، رشته کوه ها می گیرن. و Geographical Areas، مناطق جغرافیایی، مثلا منطقه می خواهیم بگیم شمال شرقی، جنوب غربی، به این صورت The Northeast، The Southwest. Other geographical features، دریاچه ها به چه صورتی هست؟ دریاچه ها نو آرتیکل هست و به این شکل هم می نویسیم، Usually begins with the word lake. Lake رو اولش می نویسیم و بعد اسمش رو می نویسیم. مثلا میگیم Lake Windermere. مثلا در کشور خودمون Lake Urmia، Lake Michigan در آمریکا مثلا. اما دریای خزر که دریاچه هم گفته میشه، بیشتر به اسم دریا شناخته میشه و میگیم The Caspian Sea. برای دوستانی که ممکن نیاز داشته باشن دریای خزر رو توضیح بدن، اگر نقاط شمالی هستن و یا نیاز داشته باشن در متنشون یا در سپیکینگشون، The Caspian Sea هست. یعنی حرف تعریف the رو میاریم مثل Oceans و Seas و Caspian رو با C بزرگ و C رو هم با S بزرگ می‌نویسیم. Rivers، رودخونه ها، Definite Article Before Name of River. Capitalize the word river or it can be omitted. میتونید به دو حالت اسم رودخانه ها رو بنویسید. مثلا رودخانه تیمز که در انگلستان هست میگید the Thames، the Thames و یا the river Thames. یعنی عنوان رودخانه رو میتونید نیارید و فقط با حرف تعریف د و با کپیتال لتر کردن حرف اول اسمش بگید the Thames و یا river رو هم بیارید که البته river رو هم باز باید بزرگ بنویسید مثل سی و غیره. The river Thames. اما no article used for. Individual islands. گفتیم جزیره اگر تکی باشه مثل مایورکا نیاز نداره. کش، کشم و یا غیره. Names of most countries. اسامی اغلب کشورها. اسپین، فرانس، جرمنی، چاینا و کشورهای دیگه. Names of beaches. سواحل هم حرف تعریف دیگه رو نیاز ندارن. مثل الکویدا بیچ. Names of cities, towns, regions. این نواحی شهرها حرف تعریف ده نیاز ندارن. مثلا پالما دی مایورکا و الگایدا و یا بنی سالم. Names of mountains که توضیح شده اینجا دادین. مثلا مانت اورست و یا مون بلانک. اینها حرف تعریف ده رو نیاز ندارن. اما رشته کوه گفتیم که نیاز داره. خب با توضیح این قسمت میتونید یه نگاهی به این متن داشته باشید و حتما اینا رو به خاطر بسپارید چون در قسمت بعدی باید همین تمرین رو برای منطقه خودتون انجام بدید. خب در تمرین 2 میبینیم Think of a geographical area in your country and write a short paragraph like the one above paying special attention to the correct use of articles. Swap your paragraph with a partner and correct each other's work where necessary. خب اگر پارتنر دارید که این کار رو میتونید با هم انجام بدید و اگر نه که حتما این قسمت رو با توجه به مکانهای جغرافیایی در کشورمون وجود داره بید بنویسید. یعنی که شما باید کوه رو در نظر بگیرید، اسم رشته کوه رو در نظر بگیرید، مثلا زاگرس اگر هستید و ریور رو با داشته باشید، پرشین گالف رو بیارید، عمان سی رو میتونید بیارید و نواحی دیگه اسم شهرتون، کشورتون، ملیت و اینها رو بیایید یه متنی از خودتون بسازید. ما این کار رو انجام نمیدیم چون به هر حال باز هم باید شما خودتون بنویسید چون نمونه متن اینجا وجود داره و توضیح حرف تعریف ها رو هم که داریم خدمتون. بریم با هم به قسمت matching headings. Part 3. Look at this title and discuss with a partner what you might expect to read in the passage. خب بعد به تایتلی که در این قسمت اومده توجه کنید و حدس بزنید که متن اصلی درباره چه موضوعی خواهد بود. خب تایتل این قسمت هم این هست The World's Most Unusual Towns and Cities. خب میتونید اکسپکت کنید، انتظار داشته باشید که متنی که ما میخواییم بخونیم خب در مورد شهرهایی هست که واقعا عجیبترین شهرهای دنیا هستن. خب باید یه سری فیچرزی داشته باشن، یه سری سپیسیفیکیشنزی داشته باشن که باید عجیب باشه برامون. خب بولت باکس یا انفورمیشن رو میخواییم ببینیم که کلان matching heading رو داره توضیح میده. This type of task یعنی matching headings requires you to choose a heading which correctly summarizes the whole paragraph. خب این دو تسک از شما میخواد که یک هدینگ یعنی یک عنوانی رو که دقیقاً خلاصه ای از هول پاراگراف یعنی یک پاراگراف کامل هست رو بیاید انتخاب بکنید. البته لیستش رو به شما میدم. Often it is possible to find one sentence in a paragraph which conveys the main idea. This is known as the topic sentence. اغلب شما میتونید جمله‌ای رو توی پاراگراف پیدا بکنید که موضوع اصلی، موضوع محوری رو میاد بیان میکنه، convey میکنه، میرسونه. اون سنتنس رو ما topic sentence میگیم. The topic sentence can frequently be found at the start of the paragraph. But can appear in the middle or even at the end. خب جمله topic sentence ما بیشتر وقتا یعنی معمولا در جمله اول هست، در قسمت ابتدایی هست، اما میتونه در قسمت میانی و یا گاهی وقتا در انتها هم پیداش بشه. Sometimes the paragraph may not have one single clear topic sentence at all. And the main idea can only be understood by reading the paragraph in full. خب اینو دقت داشته باشید. گاهی وقتا شما یک جمله دقیق و کامل نمیتونید پیدا کنید که اون topic sentence باشه. شما کل پاراگراف رو باید بخونید. یعنی حداقل 3 تا 4 تا جمله رو باید داشته باشید پشت هم که بتونید یک مفهوم کلی رو پیدا کنید و بگید که این پاراگراف میخواد این موضوع رو برسونه. خب این از توضیح این قسمت. میدیم به ادامه کارمون که تمرین 4 هست.
مرجع آموزش زبان ایرانیان IR Language.
Part 4. Read the first sentence of a paragraph about the city of Orville, India. It is the topic sentence. Which of the three options seems to be the most likely heading? Why? خب همونطور که متوجه شدید قسمت اول یه پاراگراف رو داریم میخونیم. First sentenceش هست، جمله اول در مورد Orville، یه شهری در هندوستان هست و میگه این topic sentenceش هم هست. سه تا گزینه در قسمت پایین داریم، ببینیم که کدوم یکی از اون سه گزینه‌ای که در پایین هست میتونه the most likely heading باشه. احتمال بیشتری داشته باشه که هدینگ یا عنوان ما باشه. داریم کار متین هدینگ رو به ذره ذره و به تدریج داریم از پایین شروع می‌کنیم، میریم به سمت بالا. دلیلش هم بگید که چرا. پس این تمرین رو انجام بدید، گزینه‌های پایین رو انتخاب بکنید، ببینید کدوم یکی از اونها به این تاپیک سنتنس نزدیک‌تر هست تا در قسمت پاسخ با هم کار کنیم. خب در قسمت پاسخ هستیم. گزینه‌ها رو در این قسمت آوردیم که می‌تونه هدینگ‌های ما باشه. A B C در این قسمت هست و پاسخ در این قسمت. مت رو هم برای گزینه پاسخمون هایلایت کردیم. پاسخمون به شکل از heading B seems to fit best. بهترین پاسخ میتونه B باشه. As it contains paraphrases of the sentence. پارافریز های از سنتنس B رو ما در جمله topic sentenceمون میبینیم. به عنوان مثال آورده این قسمت design رو برابر میدونه با planned and built. design رو با planned and built میبینه. و today's world of conflict. Greed and constant struggles for power این قسمت رو برابر میدونه با an imperfect world دنیایی که کامل نیست ناقصه که ایراداتش رو داره در این قسمت میگه greed طمع constant struggles و غیره رو داره در موردش میگه و اینکه an urban ideal the ultimate model of unity میتونه باشه ideal که میدونید ایدئال است و یک شهر ایدئال میتونه باشه که the ultimate model of unity peace and harmony پس بیشتر این قسمت پرفریز هایی که داریم میبینیم با بی مچ میشه. خب قسمت های بعدی میگه heading A نمیتونه باشه. There is nothing in the sentence that means always fail. ما چیزی نمیبینیم که به معنای always fail باشه. همیشه شکست میخوره. ما همچین چیزی رو نمیبینیم. The reason why attempts to create the perfect city always fail رو ما همچین چیزی نمیبینیم. پس این نمیتونه باشه. و گزینه C هم میگه a conflict between reality and imitation بین واقعیت و کپی یا تقلید. یه کانفلیکتی وجود داره که میگیم the sentence talks about peace and harmony. Which contradicts the idea of conflict in the heading. در معنای topic sentence ما conflict وجود نداره بلکه peace and harmony رو ما توی معنای این topic sentence داریم میبینیم هدف داریم میبینیم. پس گزینه B میتونه پاسخ صحیحی باشه. خب number 5 رو میبینیم read the full paragraph and check your answer. حالا پاراگراف کامل رو در اینجا میبینیم و یعنی قبل از اینکه ما پاراگراف رو ببینیم ما تاپیک سنتنس رو دیدیم در مورد صحبت کردیم حالا با خود پاراگراف هم اینو مچ میکنیم ببینیم که آیا پاسخی که دادیم درست بود یا نه. قبل از این تیپ 5 رو ببینیم The heading you want will probably not use the same words as those which appear in the paragraph but will paraphrase the ideas. همطور که در قسمت بالا متوجه شدید هدینگ در بالا دیدیم میبینیم که پرفریزی از تاپیک سنتنس هست. یعنی معادل پرفریز شده یا به شکل دیگه گفته شده خود متن رو میبینیم و نه عین خود کلمات رو. خب این متن رو میتونید یه نگاهی بهش داشته باشید و بعد از اینکه این متن رو هم میخوید ببینید که کلن بقیه کلمات و جمله ها در سپورت تاپیک سنتنس هستن، مثال هایی رو میارن و یا توضیحاتی میدن و به صورت کلی پاسخ ما بی صحیح هست. خب بریم قسمت بعد. در قسمت 6 هستیم. Read this opening sentence about Longyearbyen. Which heading seems to fit the sentence best? Longyearbyen, Norway holds the record for being the furthest north city in the world, boasting the world's most northerly school, airport and university. همون کاری که در قسمت بالا انجام دادیم میخواییم توی این قسمت هم تکرار بکنیم. این opening sentence هست، یعنی جمله‌ای که شروع میشه در پاراگراف ما. خب بعد ببینید که از گزینه‌های A B C کدوم میتونه هدینگ این پاراگراف باشه که این قسمت اولشه. قبل از اون تیپ 6 رو با هم ببینیم. Be careful. Sometimes the first sentence of a paragraph seems to fit entirely with one particular heading. However, don't be caught out. You still need to check by reading the whole paragraph. گاهی وقتا زمانی که میخواین هدینگ ها رو انتخاب بکنید یه وقت میبینید که جمله اول دقیقا با یه هدینگ مچ میشه. مراقب باشید چون پاراگراف ممکنه به صورت کلی به موضوع دیگه بپردازه و اون جمله اول تاپیک سنتنس ما نباشه، یعنی ایده اصلی ما، مین آیدیای ما در اون قسمت قرار نگرفته باشه و اون فقط مقدمه ای بوده باشه که شبیه یکی از هدینگ ها هست. خب با خوندن این جمله ما متوجه میشیم که کدوم یکی از اینها میتونه هدینگ ما باشه. وقتی نگاه میکنیم A رو میبینیم An unwelcoming place to die. ما همچین موضوعی رو نداریم در این قسمت. گزینه C رو نگاه میکنیم An unusual approach to regulation. ما approach یا سبکی یا روشی رو برای انجام کاری اینجا نمیبینیم. و گزینه B که میتونه پاسخ ما باشه A city at the top of the world. شهری در بالای جهان. خب این خیلی نزدیک تر هست. میبینیم که being the furthest north city in the world. خب نوردرلی سکول، ایرپورت، یونیورسیتی یا بالاترین شمالی ترین اینها رو داریم میبینیم که پس میتونه گزینه B باشه. گزینه A نمیتونه باشه. گزینه C هم که an unusual approach to regulation که به معنای روش نامتعارفی از مقررات هست رو ما هنوز باش برخورد نکردیم، چیزی به این شکل وجود نداره، بس گزینه B پاسخ ما هست. خب ادامه میدیم همین موضوع رو به پارت 7 میریم. Now read the full paragraph and think about the overall message of the paragraph. Which heading now best fits the paragraph? تا اینجا ما گفتیم گزینه B میتونه پاسخ باشه. حالا کل پاراگراف رو بخونید و ببینید که پاسخ کدوم میتونه باشه، یعنی کدوم heading صحیح هست. حالا تصمیم بگیرید که آیا هنوز انتخاب قبلی رو قبول دارید یا نه. خب پاسخ رو با هم چک میکنیم. توی این قسمت وقتی که متن رو به صورت کلی میخونیم میبینیم درسته توی این قسمت بحث شمال رو مطرح کرده یا شمالی ترین بخش ها رو داره در جهان میگه، اما ببینید با but که اینجا هایلایتش کردیم، but what really sets it apart، اما چیزی که اینو واقعا از جاهای دیگه جدا میکنه موضوعات پایین هست، world's strangest rules، و مثال میاره for example forbidden to die. در قسمت پایین there are more peculiar rules، قوانین خاص بیشتر وجود داره. میبینیم که در اینجا it is permitted to openly walk to streets with high powered guns، که میتونن در خیابونها اسلحهاشون رو به صورت open یعنی conceal نکنن، مخفی نکنن، چون میدونی یه قوانین وجود داره که کنسیل اند کری باشه، یعنی اسلحه رو زیر لباستون هم بکنید. اینا به صورت باز میتونن های پاورد گان، سلاحای خیلی قوی رو با خودشون هم بکنن. و یکی دیگه هم در انتها no one is allowed to own any cats، پس مقررات هست که متفاوته و نه شمالی تر بودن. پاسخ رو با هم چک کنیم. the best heading is C، an unusual approach to regulation، گفتیم روش نامتعارفی از مقررات هست، because the paragraph talks about other examples of rules and laws that could be seen as unusual، قوانین و مقررات رو بیان میکنه که unusual و نامتعارف هستن. it is not a نیست an unwelcoming place to die، شاید به این قسمت اشاره بخواد بکنه، اما because the text tells us that it is forbidden to die there، چون اونجا کسی نمیتونه بمیره، ممنوع هست و اونو باید منتقل کنن به جای دیگه. An unwelcoming place to die نیست. خب این قسمت رو هم با هم کار کردیم، بریم قسمت بعدی. قبل از اون میتونید یه نگاهی دیگه به متن داشته باشید و برای چرایی پاسخ دلیل بیشتری بیارید. در قسمت 8 داریم underline the main topic sentence in the paragraph. main topic sentence این پاراگراف یادتون میاد کجا بود؟ کجا بود که نکته اصلی اشاره شد و ما گفتیم highlight شده؟ بله پاسخ رو ببینیم. پاسخ این قسمت هست but what really sets it apart، اینجا مشخص میکنه، is that it can also lay claim to some of the world's strangest rules، قوانین هست، پس اینجا میتونه پاسخ ما باشه که در قسمت بالا ما هایلایتش کردیم. Part 9. Read the first sentence of the next paragraph about Marloth Park in South Africa. Find words or phrases that correspond to the underlined words and the headings A to C below. خب توی این تمرین قرار جمله اول یه پاراگراف دیگر رو بخونید و کلمات یا عباراتی که با کلمات underline شده در سه گزینه match میشن، یعنی با این قسمت مچ میشن، رو پیدا بکنید. توی ریدینگ آیلتس باید اطلاعاتی رو در متن پیدا بکنید که کلمات کلیدی در هیدینگ رو میان سپورت میکنن. خب این قسمت متن رو بخونید و در قسمت پاسخ با هم چک میکنید. برای این قسمت نهایتاً 30 ثانیه فرصت بذارید. خب پاسخ رو با هم چک میکنیم. یه دور متن رو با هم بخونیم. Despite the fact the town of Marloth Park is close to the Kruger National Park, one of the largest game reserves in Africa, and despite the constant threat of visits from wild animals such as lions and hippopotamuses, its anxious residents are not allowed to build fences around their houses to keep out their neighbors. خب ممکنه کلماتی وجود داشته باشه که نشناسید، مثلا این حیوان رو hippopotamuses رو نشناسید، جمع hippopotamus یا اسب آبی هست، ولی نیاز نیست چون میبینید such as lions and hippopotamuses، خب پس یه حیوان وحشی باید باشه، اما بقیه کلمات میتونه براتون آشنا باشه. خب کاری که ما قرار هست انجام بدیم اینه بریم هدینگ اول رو نگاه میکنیم، an unusual approach to regulation. این regulation رو ببینیم کجا میتونیم ببینیم، آیا خود کلمه regulation باید باشه، law باید باشه، rule باید اومده باشه؟ میگیم نه. تو این قسمت ما میبینیم they are not allowed to build fences around their houses. خب این یک قانون میتونه باشه، این یه regulation یا مقررات میتونه باشه، این شبیه این قسمت هست. برای پارت B dealing with the occasional dangers of the wild، خطرات حیوانات وحشی هست که ما داریم در این قسمت می‌بینیم the constant occasional گاه گاه هست the constant threat of visits، خب اینجا همون دنجرشون هست، from wild animals. این میتونه معادلش باشه، یعنی اگر بخوایم بگردیم میتونیم این رو underline بکنیم. By part C, where humans and animals. خب قسمت اول humans and animals رو پیدا میکنیم، ببینیم میتونه معادلش چی باشه. خب animals رو نمونه هاش آورده، lions and hippopotamuses. و humans رو اینجا نداریم، اما داریم its anxious residents. anxious residents هست که ساکنین مضطربش هستن. خب پس اینها میتونه باشه. خب و برای coexist، اما coexist اینجا معادلش یه شکل دیگه، از فرم دیگه ای هست. معادلش دقیقا خود coexist نیست، یه چیزی حالت ضدش رو آورده، یعنی متضادش رو آورده. برای coexist کردن یعنی همزیستی کردن، شما میبینید residents are not allowed to keep out their neighbors. اونا اجازه ندارن که همسایگان خودشون رو دور نگه دارن از خودشون، یعنی عکسش. پس باید cautiously با همدیگه، به صورت محتاطانه با همدیگه زندگی بکنن. این همیشه معادل قسمت آخر. خب قسمت 10. Now focus on the adverbs and adjectives in the headings. Which heading is no longer a possible answer? خب تو این قسمت باید روی صفت ها و قید های underline شده تمرکز بکنید و تو جمله که با کلمات underline شده match میشه دنبال اطلاعاتی بگردید و تصمیم بگیرید کدومی که از heading ها رو میتونید حذف کنید. اینجا ما میخواییم یه heading رو بیاییم حذف بکنیم و بگیم این نمیتونه اصلا پاسخ باشه. خب این میتونه استراتژی خوبی هم برای آزمونتون باشه. قبل از اون tip رو هم ببینیم. Pay particular attention to adjectives and adverbs in headings and texts, as they may help you to eliminate an incorrect heading immediately. اگر دقت داشته باشید به صفت ها و قید ها، یعنی adjectives and adverbs تو این heading ها، گاهی وقتا به راحتی میتونید سریع توی همون لحظه اول یه سری از heading ها رو که درست نیستن رو بیایید حذفشون بکنید، eliminateشون بکنید. خب این کار ما در این قسمت انجام میدیم. شما یه نگاهی به unusual, occasional و cautiously داشته باشید و مقایسه داشته باشید با متن و ببینید که کدوم ها میتونن صحیح باشن و کدومی که از اونها میتونه اشتباه باشه و اون رو حذف کنیم ما. خب پاسخ ها رو با هم چک میکنیم. An unusual approach to regulation که گزینه A هست. Still possible as a correct answer and you would need to read more of the paragraph to be sure. میتونه صحیح باشه، ممکنم نیاز باشه که متن بیشتری از اون قسمت بخونی تا اینجا صحیح هست. گزینه C میگه dealing with the occasional dangers of the wild no longer possible as it contradicts the constant threat. ما در قسمت بالا یه اشاره کردیم، گفتیم occasional یعنی گاهگاهی، ولی constant یعنی مداوم هست، تداوم داره. Constant threat تهدید همیشگی میتونه باشه، اما occasional نمیتونه باشه اینجا و occasional نیست، پس اینها با هم برابری ندارن. پس این میتونه گزینه باشه که ما اینو immediately eliminateش میکنیم، حذفش میکنیم. در گزینه C ما میبینیم where humans and animals cautiously coexist most likely to be correct as it paraphrases the sentence. Cautiously تقریبا داره جمله رو paraphrase میکنه، کل جمله رو، و میبینیم که اونها باید به صورت مسالمت آمیزی یه جوری با هم همزیستی داشته باشن. و تو این قسمت ما گزینه B رو حذف کردیم.
Part 11. Read the rest of the paragraph and decide on your answer.
خب پاسخی رو شما در قسمت قبلی دادید. حالا پاراگراف کامل رو بخونید و ببینید کدوم هدینگ دقیقاً با ایده اصلی پاراگراف مچ میشه. سعی کنید به دقت متن رو بخونید، با سرعت نگاه میکنید ببینید چه کلماتی مهم هست، چه کلماتی کلیدیه، چه ایده های مهم هست، و برای این متن هم 30 ثانیه نهایتاً 90 ثانیه فرصت بذارید، چون این متن رو کار کردید زمان کمتر باید براش بذارید. خب پاسخو با هم چک میکنیم. وقتی که متن رو نگاه میکنیم ببینیم in fact the only fence permitted in the town was built by the local authority interestingly with the aim of keeping humans out of the park. خب جالبه که انسان ها بیرون میمونن rather than containing the animals inside. Consequently it is not unusual to see giraffes or elephants causing traffic jams for example and even predators. شکارچی ها هستن، منظور صیادان حیوانی. Attacks on humans are unnervingly. کلمه خوبی هست، میتونید یاد بگیرید. Unnervingly یعنی به طور وحشتناکی، common هست، رایج هست. A lion was recently said to have mauled. Mauled یعنی که تکه پاره بکنه. To have mauled and eaten an escaping burglar. یک دوزی که در حال فرار بوده رو میگیره و تکه تکش میکنه و میخوره. Yet even after this while some residents then called for all lions to be rounded up. یعنی همشون جمع‌آوری بشن. And shot و کشته بشن. Others suggested that they be allowed to walk the thoroughfares. Thoroughfares هم به شهرها و معابر گفته میشه. از تا type of crime control. این آزاد باشن و مجرمین رو دستگیر کنن. After an increase in the number of burglaries. و در نهایت ببینیم. Everywhere in Marloff Park, a wary understanding exists between man and beast. A wary. Wary هم به معنی همون کاشسلی هست. محتاطانه هست. یک درک محتاطانه و با احتیاطی بین انسان و بیست. من و بیست یعنی جانوران وجود داره. پس میبینیم که دقیقاً گزینه سی میشه where humans and animals cautiously coexist هست. cautiously برابری میکنه با wary و coexist که گفتیم exist between man and beast. خب در قسمت 12 هم identify the main topic sentence in the paragraph. همطور که متوجه شدید این میتونه نمونه باشه از topic sentenceی که در انتها میاد. یعنی تمام این جمله هایی که اومده در سپورت این جمله اومده و به اینجا رسیده. خب میتونه topic sentenceمون باشه. بریم برای قسمت 13.
مرجع آموزش زبان ایرانیان IR language.
خب در این قسمت Number 13. Some paragraphs have no clear topic sentence. Read this paragraph and make notes about its main idea. قبلا هم گفتیم بعضی از پاراگراف ها ممکنه که topic sentence مشخص و شفافی نداشته باشن. یعنی شما دقیقا در یک جمله main idea رو نبینید. در چند جمله تقسیم شده باشه یا پخش شده باشه و مفهوم کلی اون پاراگراف شما بتونید از اون 3-4 جمله به دست بیارید. خب این پاراگراف هم از همون نمونه ها هست. یه نگاهی بهش داشته باشید و ببینید که مین آیدیاش بیشتر در مورد چه چیزی صحبت میکنه. ما معمولا در قسمت ریدینگ این مجموعه متن رو نمیخونیم چون متن خوندن برای شما هست و اگر کلمه ای وجود داشته باشه که کلمه سختی باشه و حداقل در این سطح برای شما مشکل باشه اون کلمه رو معناش رو یا معادلش رو برای شما خواهیم گفت. پس حتما این متن رو بخونید تا در قسمت پاسخ چک کنید. خب متن رو یه دوره نگاه میکنیم، بعضی از قسمت‌ها رو ما آندرلاین کردیم. خب اسم این مکان هالستاد هست در استریا. استریا هم که میدونید اتریش هست. خب the real Hallstatt is in Austria. تو این قسمت هم کلمه یونسکو رو میبینیم که کلمه مهم هست و استرس زده، یعنی ستایش زده. در قسمت پایین میبینیم United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. این کلمه چون یک کلمه تخصصی بود معناش رو در اینجا آورده، اما بعضی از کلمات که کلمات مهمی هستن رو شما دیگه باید خودتون بلد باشید. خب نمونهش رو گفتیم، یونسکو میتونه اینجا قرار بگیره. خب یه سازمان در سازمان ملل هست که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی میتونه باشه. در این قسمت ادامه میبینیم The Chinese Hallstatt is a carbon copy built in Guangdong Province, China. خب یه هالشتاتی هم هست در چینا که به صورت کاربن کپی، یعنی دقیقاً کپیشو چینی ها زدن و در پروینس گواندونگ چین قرار گرفته. خب توسط یه میلیونری هست و ایمیتیشن تاون هست، یه تاونی که دقیقاً کپی زده شده، به تقلید از اون شهر گرفته شده و کپی شده. خب در متن هم ببینیم it is approximately مبلغش رو داره میگه، هزینه‌اش رو داره میگه looks exactly like the real Hallstatt all the way down to its wooden houses and همین شکل narrow streets and its. یه کلمه اینجا وجود داره funicular railway. خب از اون قطارهایی هستن که توسط کابل کشیده میشن، راهن یا قطار کابلی هستن. حالا یا میتونه تناب باشه، تنابای کلوفتی باشه اونو بخواد بکشه، اما خیلی در متن ما تاثیرگذار نیست و در پیدا کردن هدینگ ما تاثیر نداره. When the residents of Austria's Hallstatt including the mayor خود شهردارم were invited to visit it they expressed pride that their town was considered so improbably beautiful that it had been reproduced in its entirety. In its entirety به این معنا هست که به صورت کامل، کاملا، به طور کامل. مثلا میگیم to view a problem in its entirety، مسئله رو به طور کامل مورد بررسی قرار دادن. پس این عبارت رو کامل یاد بگید، به این شکل هم گفته میشه in its entirety. But they still had cause for complaint، اما بازم دلایلی برای شکایت داشتن. Originally the Chinese company had promised to meet with the Austrian residents to confirm that they were happy for their homes to be copied. Instead, they simply sent their employees to Austria to take photos and they returned home to China without speaking to a single resident of the original Hallstatt. خب این متن رو ما خوندیم. به صورت کلی میبینیم که موضوعی که اینجا وجود داره یک بحث Hallstatt واقعی هست و یه Hallstatt کپی هست و یه شکایتی هم که تو اینجا انجام گرفته. خب شما میتونید برداشت‌های خودتون رو به صورت فارسی هم اگر شده مین ایدیاتون رو این کنار بنویسید. میریم قسمت 14 ببینیم سوال 14 از ما چی میخواد. Use your notes to help you choose the correct heading. خب یادداشتایی که کردید در هر قسمت، هر چند جمله یادداشتی کردید میتونه به شما کمک بکنه. میبینیم که در قسمت های گزینه های ما، یعنی هدینگ هایی که میتونیم داشته باشیم، a conflict between reality and imitation بوده و B که the importance of official recognition، recognition تشخیص و یا شناختن هست، official هم که رسمیه و C هم که the result of encouraging wider investment investment سرمایه گذاری، سرمایه گذاری گسترده تر، نتیجه تشویق سرمایه گذاری گسترده تر هست که ما همچین موضوعی رو هم نمیبینیم و قسمت B رو هم نمیبینیم و conflict between reality and imitation میبینیم، یک نزاع یا درگیری بین واقعیت و کپی هست، حالا میتونه تضاد هم وجود داشته باشه. خب این از قسمت 14 ما که گفتیم که معنای اصلی یا ایده اصلی در کل پاراگراف میتونه پخش باشه و یک دید کلی میتونیم نسبت بهش پیدا بکنیم. بریم برای قسمت prefixes.
Part 15. Identify the prefixes in the underlined words, then work out a general meaning for each.
خب ما در قسمت A, B و C کلماتی داریم که prefix دارن در خودشون. prefix پیشوند هست. پیشوندها وقتی قبل از کلمه قرار میگیرن میتونن معناش رو تغییر بدن. پس باید مراقب پیشوندها باشیم. خب در قسمت A میبینیم unusual که usual بوده میتونه تبدیل بشه به unusual. پس کلمه اصلی ما usual بوده و با گرفتن prefix یا پیشوند آن تغییر کرده. در قسمت B داریم imperfect. perfect imperfect. این هم منفی میکنه، در قسمت پایین توضیح خواهیم داد. در قسمت C میبینیم که coexist. exist رو گفتیم که زندگی کردن هست و co هم که پیشوندی هست به معنی together. در قسمت پاسخ هم داریم که on به معنی not هست و یا opposite usual unusual یعنی not usual و M هم به معنی not هست که perfect world دنیای کامل و مرتب، imperfect هم که منفی میسازه اون رو. co هم به معنی together هست، مثل co-pilot و یا co-author که کسی هست که کمک میکنه به نویسنده اصلی. خب بریم برای قسمت بعد که بیشتر در مورد prefix ها کار بکنیم.
With a partner, think of some words that begin with the prefixes in the box. Then discuss what the general meaning of each prefix is.
خب کاری که باید اینجا انجام بدید آشنایی با پریفکس هایی که در باکس اومده هست. میتونید به دیکشنری مراجعه کنید و ببینید که این پریفکس ها چه معنایی دارن و با چه کلماتی معمولا اومدن. میتونید چند تا مثال بزنید که پریفکس post هست، for هست که به دو حالت نوشته میشه، sub، multi و یا multi، anti و یا anti، miss، none، pre، over و under. میتونید یه مقدار با دیکشنری کار کنید و اینکه در ادامه ویدیو ببینید که کلماتی که پاسخ هست رو ببینیم. خب پاسخ کتاب رو میبینیم. post رو در این قسمت میبینیم. post به معنی after or behind هست. معمولا ما در فارسی به پسا اون رو تعبیر میکنیم، ترجمه میکنیم. مثل post دکترایی که میگیم پسا دکترا هست، یعنی بعد از مدرک دکترا هست. post war مثلا پس از جنگ، پسا جنگ هست. خب post graduate داریم، بعد از لیسانس هست. post mortem، mortem به معنی مرگ هست و post mortem به معنی زندگی بعد از مرگ هست. post pwn هم داریم، به معنی تعویق انداختن هست، عقب انداختن برنامه یا چیزی. و پیشوند بعدی for هست که دو حالت نوشتن داره، before که قبل میشه، forecast پیش بینی کردن و پیشگویی کردن و غیره میتونه باشه، مثل weather forecast که پیش بینی هوا هست، forward که حرکت به سمت جلو هست، forehead که پیشانی هست، forehead یا forehead پیشانی. sub به معنی زیر هست، under و یا below، مثل submarine که زیر دریایی میشه، marine دریایی هست، submarine. subway مترو هست، subtitle که زیرنویس هست یا عنوانی که زیر نوشته میشه. multi یا multi به معنی many و much، معنای زیاد رو داره. multinational چند ملیتی، multiply ضرب کردن هست و آخری هم که multicultural هست که چند فرهنگی میشه. anti و یا anti against هست، opposite هست، مثل antivirus، antiseptic که ضد عفونی کننده هست، antiperspirant هست که به معنای میتونه اتکلون یا دارو یا ماده ضد بو یا ضد عرق بدن. خب miss رو داریم، اون هم به معنای wrong و bad و badly. misunderstand که سوء تفاهم میشه و misjudge با judge اومده، بد داوری یا بد قضاوت کردن. misspell هم که اشتباه املایی هست، spell و misspell. none که معنی not، مثل non-profit، non-profit غیر انتفاعی، non-fiction غیر تخیلی. nonsense هم به معنی بیمعنی و خارج از منطق میتونه باشه. pre خودش اینجا میتونه prefix باشه به معنی before و میبینیم مثالشو preview، preview کردن هست، prepay هست پیش پرداخت کردن، prejudge هم که داریم پیش داوری کردن میشه، over هم که پیشوندی هست به معنی بیش، above و یا too much، مثل overload چیزی که بیش از اندازه بارگذاری کرده باشن. overtake هم به معنی سبقت گرفتن، جلو زدن یا چیره شدن میشه. over با sleep میاد میشه oversleep، یعنی خواب موندن، بیش از حد خوابیدن، مثلا I overslept، من خواب موندم. under هم پیشوندی هست به معنای below، به معنای زیر یا کم. not enough میتونه هم باشه. underwater زیر آبی، underwear لباسی که زیر میپوشن، و underage هم که به معنای کمتر از سن قانونی در حقوق هم که بهش میگن صغیر. خب میتونید یه نگاهی داشته باشید، اینها رو تمرین کنید و بعد بریم تمرین 17 رو انجام بدیم. تمرین 17، using the correct prefixes from the box above, change the words in capitals into the correct forms. کلماتی داریم در اینجا به این شکل کپیتال نوشته شدن و باید از باکس بالا استفاده کنیم و بتونیم کلمات جدیدی بسازیم، پیشوند براشون بذاریم و بتونیم معنا رو تغییر بدیم. چون حالتی که در اینجا وجود داره حالت صحیح نیست و ما باید این رو تغییر بدیم و معنای درستی به این جمله ها بدیم. خب این کار رو انجام بدید تا در قسمت پاسخ با هم چک کنیم. قسمت A, the tourist brochure for Marloth Park ensures that visitors are forewarned و یا pre-warned. از پیش بهشون هشدار داده میشه در مورد wild animals. Forewarned و یا pre-warned. B, one thing you can always be sure of in Longyearbyen, the cemeteries will never be populate و تغییرش بدیم overpopulated، یعنی بیش از حد جمعیتش زیاد نشه. Cemeteries هم که گورستان ها هستن. C, the residents of Hallstatt believe that they would be consulted by the company building a copy of their own, but it turns out they were informed و تغییر پیدا کنه. بگیم که اطلاعات بد بهشون داده بودن، misinformed شده بودن، اطلاعات غلط یا غیر صحیح بهشون داده شد. پسیو هم هست، they were misinformed. D, Orville was founded به معنی تأسیس شدن هست، بنا شدن. According to A و یا N govern system of rules and beliefs. Anti و یا anti-government و یا anti-governmental یک سیستم ضد دولتیه. Anti-government system. خب مروری بود بر آشنایی با پریفکس و کاربردهاشون. حتما تمرین داشته باشید. در کلمات جدیدی که میبینید حتما در دیکشنری چک کنید که پیشوندها کاربردشون چی هست. خب میریم با هم قسمت انتهایی این درس که اگزم سکلز هست. اما قبل از اینکه به این قسمت بریم حتما یه مروری بر خود درس داشته باشید و قبل از اینکه ما هم بخوایم اگزم سکلز رو شروع بکنیم، در اونجا تکنیک هایی که مربوط به مچینگ هدینگز هست رو حتما خواهیم گفت. شما میتونید اونجا یادداشت بفرمایید. اگزم سکلز. Read the passage and answer questions 1 to 6. خب اینجا شما نیاز نیست الان پسیج رو بخونید و سوالات پاسخ بدید. The reading passage has 6 paragraphs A to F. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number 1 to 8. خب این اعداد رومی هستن، میدونید که به چه صورت نوشته میشن. دقت داشته باشید، نحوه نگارشش رو اشتباه نکنید. به عنوان مثال اینجا شماره 1 2 3 خورده. شما در امتحان احتمالاً با شماره 27 28 یا تا شماره های 30 و از این شماره ها داشته باشید. در پاسخنامه‌تون جلوی اون شماره باید این اعداد رو بیایید بنویسید. خب این از نحوه نگارشمون هست. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ ببینید، ما در قسمت پایین در لیست اف headings که ممکنه در باکسی قرار گرفته باشه، اینجا در باکس قرار نگرفته، یه سری پاسخ ها رو داریم، عناوین رو داریم که بعضی از اونها ممکنه انحرافی باشه، distractor باشه. و اینکه در این قسمت هم که پاراگراف ها داریم، ممکنه هم پاراگراف نباشه، مثلا نوشته باشه section A، section B و یا غیره. و میدونید این نوع exam که headings هست، یعنی matching headings هست، به تنهایی نمیاد. در یک بخشی از reading شما میاد که به عنوان مثال 4 یا 5 نوع task داره و یکی از این task ها heading هستش. خب پس دقت داشته باشید، ممکنه که بهتر باشه براتون تسک های دیگر رو انجام بدید تا بعد بتونید این عناوین رو راحت تر پیدا بکنید. یعنی اگر اون قسمت ها رو شما انجام بدید، اون جای خالی و غیره رو بتونید انجام بدید، true false اینا رو انجام بدید، راحت تر میتونید گاهی وقتا بدونید که بخوای پاراگراف رو بخونید، سریع بتونید هدینگش رو براش ببرید و مشخص کنید. خب روش کار رو میگیم. اولا که عناوین رو میایید میخونید، بعد کلمات کلیدیشون رو مشخص می‌کنیم. ما برای نمونه نمبر 2 و نمبر 3 رو آوردیم، کلمات کلیدیشون رو مشخص کردیم. مثلا گفتیم a forerunner of the modern metropolis. خب forerunner مهم هست، modern metropolis مهم هست. forerunner میتونه حالا پیشرو باشه، پیشقراول باشه، modern metropolis، متروپولیس هم که کلان شهر هست. خب پس تو ذهنمون هم باید یه چیزی از پیشروی کلان شهرهای جدید باید باشه. یعنی اون شهری که داریم می‌خونیم یکی از شهرهایی هست که قبل از همه شهرهای بزرگ ساخته شده. برای مثال بعدی مثلا intense activity داشتیم و plans completed. خب یه دوره‌ایه که فعالیت شدیدی انجام میشه و طرحایی که به اجرا گذاشته میشه و تمام میشه. پس اینها رو باید تصویری از اینا در ذهنمون داشته باشیم. بعد میریم پاراگراف اول رو میخونیم. حالا پاراگراف A و یا سکشن A رو میریم میخونیم و عبارات و جمله‌های مهمش رو آندرلاین میکنیم. ایده اصلی و محوری اون رو متوجه میشیم، دوباره به ذهن میسپاریم که پاراگراف اول در مورد چی است. دوباره به لیست عناوین نگاه میکنیم و میخونیم ببینیم که بین کلمات کلیدی و مفهوم عنوان با کلمات کلیدی و مین ایدیای پاراگرافی که خوندیم یه ارتباط برقرار میکنیم. میبینیم که به عنوان مثال این گزینه، این هدینگ با پاراگراف به عنوان مثال B یا A همخونی داره، بیشتر به هم نزدیک هستن، اون رو انتخاب میکنیم. به همین شکل میریم پاراگراف بعدی. همینطور گزینه ها یکی یکی کم میشن. اگر محدودیتی نداشته باشه در اینستراکشن و میدونیم که هر یک از اینها مربوط به یکی از پاراگراف ها میشه، هر کدوم از اینها رو که انتخاب کردیم خط میزنیم تا تعداد گزینه هامون کمتر باشه. یادتون باشه سوالات به ترتیب متن نیستن و اینکه هر سوال رو تقریبا 90 ثانیه در نظر بگیرید. اگه خیلی بیشتر زمان نیاز بود از اون پاراگراف دیگه صرف نظر کنید و خیلی خودتون رو توی اون پاراگرافی که ممکنه سخت باشه درگیر نکنید. اگر هم نتونستید گزینه‌ای رو برای این قسمت مثلا پیدا بکنید و تمرین رو تمام کردید، حتما اگر شانسی هم شده یه گزینه رو انتخاب بکنید، چون نمره منفی نداره. میتونید یه کاری هم بکنید، به جای اینکه به ترتیب پاراگراف ها پیش برید، مثلا A B C D بخواید بخونید، از پاراگراف کوچکتر شروع بکنید. دلیلش چیه؟ خب چون پاراگراف کوچکتر هست سریعتر میتونید تاپیک سنتنس رو پیدا کنید و مین ایدیاشو پیدا بکنید، و وقتی هم که مین ایدیاشو پیدا میکنید شما راحتتر میتونید هدینگ مناسبی براش پیدا کنید و از طرفی هم عناوینتون هم کمتر میشه، انتخابش میکنید و راحتتر میتونید برای بقیه عناوینو انتخاب بکنید. پس مراقب دیسترکترها هم باشید و یادتون باشه که پرفریز صورت میگیره. این پرفریز ها رو خوب دقت کنید. خب میریم با هم این تمرین رو انجام بدیم. شما میتونید برای این تمرین تقریبا 5 تا 6 دقیقه وقت بذارید و اگر به اتمام رسوندید ویدیو رو دوباره مجددا پلی کنید و پاسخ ها رو ببینید. خب در این باکس میبینید که اولین کاری که کردیم ما عناوین رو یا هدینگ ها رو آوردیم، آندرلاین کردیم. به عنوان مثال بنفیتس کلابریشن، مزایای کلابریشن یا همکاری و مساعدت چی میشه؟ فول رانر اف مدرن متروپولیس، اینتنس اکتیویتی، پلانز کامپلیتد، کانتراست بتوین دن اند ناو، خب تضاد بین گذشته و حال هست، رایز اند میستریس دکلاین، خب ما رایز و دکلاین خواهیم داشت و یه میستریس که معماگونه هست. همه اینها در مورد کاهوکیا هست و آرکیولوژیکال تئوری تو اکسپلین کاهوکیاس دیولپمنت هست این قسمت، و لایت اند دارک اف آرکیولوژیکال فایندز، یافته های آرکیولوژیکال که لایت اند دارک داره، و استدی کامپلیتلی آنلایک و کانتمپوریز که معاصر هست. خب پاراگراف ای رو می‌بینیم، 1000 years ago میتونه مهم باشه و همینطور ادامه میده تا اینجا، and turned it into one of the world's first great urban centers. Urban centers که همین عنوان درسمون هم بود، از مراکز شهری بزرگ تبدیل میشه. بعد در ادامه میبینیم در قسمت پایین forward looking داره که با آینده نگاه میکنه، and prosperous as its European equivalents، خب این هم میتونه باشه، ahead of its time، این هم میتونه باشه جلوتر از زمانش بوده، و اینکه an ancestor of today's capital cities. در همه جا میبینیم که این موضوع داره تکرار میشه که میتونه forerunner of the modern metropolis باشه. forerunner of the modern metropolis میتونه عنوان خوبی برای پاراگراف A باشه. خب ادامه میدیم پاراگراف B یا همون شماره 2 رو شروع میکنیم به خوندن و میبینیم که در این قسمت archaeologists have found enough evidence، خب ما اینجا evidence هایی رو داریم میبینیم، archaeologists رو میبینیم که باستان شناسان هستن، to conclude که به این نتیجه برسند که، خب در همین قسمت اول میبینیم که با شماره 6 match میشه این قسمت، an archaeological theory میتونه باشه to explain Cahokia's development، developmentش هم در جمله های بعدی میتونیم ببینیم که رشد این شهر رو نشون میده. برای گزینه بعدیمون یعنی پاراگراف C، در پاراگراف C میبینیم در این قسمت خیلی جالب هست، a tireless determination to carry them out، و بعد ببینیم over the course of a few decades they transported huge volumes of soil، و بینا نشون میده که فعالیت سنگین و شدید هست، و در قسمت های پایین تر with no machinery then، بدون دستگاه و وسایل تکنولوژیک، و bare hands دست های خالی، و woven baskets بسکت هایی که بافته شده هست، و حتی در این قسمت eventually after these efforts، بعد از تمام این فعالیت ها، the vision of the city planners was fulfilled، یعنی که به نتیجه رسید، همون plans completed میتونه باشه، قسمت بالا intense activity رو میتونه نشون بده. پس میتونه گزینه C یا پاراگراف سوم ما با گزینه C اینجا یعنی heading 3 match بشه، a period of intense activity and plans completed. میریم برای پاراگراف D. در پاراگراف D میبینیم grew in size every year. خب هر سال رشدش رو داره نشون میده. در این قسمت می‌بینیم یه تغییر عمده‌ای در این متن به وجود میاد. By 1350 it had been almost completely abandoned. کلاً یه دفعه این شهر رو ترک می‌کنن، یعنی متروکه میشه این شهر. خب somewhere in the course of 300 years something happened. باز دوباره یه چیزی اتفاق افتاده. پس داره معماگونه میشه تو کاهوکیا to cause this, but it is an enigma. Enigma هم میتونه راز باشه، چیزی که رازگونه هست. That even archaeologists or historians themselves struggle to resolve. این هم یه دون میستری میتونه باشه. دکلاین رو در اینجا دیدیم و میستریش رو هم که در اینجا میبینیم. پس پاسخ ما میتونه شماره 5 باشه که با علامت V نوشته میشه. The rise and mysterious decline of Cahokia. اینجا رشد میکنه و در اینجا یه دفعه این شهر متروکه میشه و اینکه به صورت رازگونه هست. پس میتونه The rise and mysterious decline of Cahokia بشه. بریم با هم پاراگراف E رو ببینیم. در پاراگراف ای متن رو میخونیم و میبینیم به صورت عادی متن پیش میره و در نهایت در قسمت انتهایی میبینیم Cahokia was no ordinary city and perhaps comparisons with other urban centers of the time cannot be made. پس شهر معمولی نبوده و قابل مقایسه نیست. میبینیم که اصلا جمله آخر topic sentence رو تو خودش داره و پاسخمون میتونه 8 باشه که میبینیم با این علامت V که به معنی 5 هست و 3 تا آی پشت هم که 3 شماره دیگه میشه 8. A city completely unlike any of its contemporaries. شهری که کاملا مخالف با تمام شهرهای زمان خودش، یعنی معاصر یا هم عصر خودش بوده. پس پاسخ ما مشخص شد. و اما پاراگراف آخر. در پاراگراف آخر میخونیم این قسمت میبینیم که while academics remained bemused. خب bemused به معنی متحیر هست. میبینیم که to while residents fled the city. fled یعنی flee کردن، ترک کردن، فرار کردن، ترک کردن اون شهر رو. میایم میبینیم که artifacts رو اینجا اشاره میکنه که هنرهای دستی هست و میبینیم اونهایی که پیدا کردن چه چیزهایی هست. the jewelry worn بوده، the pots used to cook in و داره قسمت‌های زیبای هنرهای دستی رو داره میگه. the small workshop at the base of one of the mounds. و همینطور اینجا میاد میره به این قسمت که also a more unpleasant داره تا اینجا لایتش رو گفته و یه دفعه به یه جای دارکی از تاریخ این شهر میرسه. unpleasant side to their investigations و اینجا میبینیم human sacrifice، قربانی کردن انسان ها. خب پس این light and dark این شهر رو هم ما داریم میبینیم که میتونه گزینه 7 ما باشه. the light and dark of archaeological finds باشه. پس گزینه 7 میتونه heading مناسب به پاراگرافه F باشه. خب به این ترتیب این قسمت exam skills رو هم انجام دادیم. یادتون باشه این کار حتما تمرین میخواد. بعد از مدتی تمرین افزایش دامنه واژگانتون و به دست آوردن روش کاری که چطور پاسخ‌ها رو به دست بیارید، این میتونه براتون مفید واقع بشه. خب برای نمونه هم چند نمونه اصلی یعنی سمپل های استاندارد رو میگم خدمتتون. رفرنسش رو میدم به شما برید حتما در کتاب‌های کمبریج هست، کتابایی که مجموعه کمبریج خودش تهیه کرده، کمبریج انگلیش آیلتس. و شماره 12 رو، کتاب 12 رو تهیه بکنید یا اینکه میتونید از سایت مرجع زبان ایرانیان به صورت رایگان پی دی افش رو دانلود بکنید، نمونه هاشو ببینید، پاسخش هم وجود داره. میگم خدمتتون تست 5 پسج 3 هست، یعنی شماره تست 5 هست، پسجش 3 هست، 3 تا پسج داره، پسج سوم میشه. تست 6 هم در همین کتاب مجموعه خوبی داره. تست 6 پسج 2 نمونه بعدیشه و تست 8 پسج 3 میتونید نمونه بعدی رو ببینید. یعنی در همین کتاب 12 شما حداقل 3 نمونه از matching heading رو میتونید داشته باشید. خب برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. زنده باشید.